سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در زبان عربی بین چند کلمه تفاوت‌های مختصری وجود داره که ما شاید گاهی از اوقات در زبان فارسی این تفاوت‌ها رو در نظر نگیریم، ولی چون می‌خوایم از کلمات اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم بهتر این تفاوت‌ها رو بهش دقت بکنیم. در باب سرور و شادی، در باب فرح یا حزن، کسالت، اندوه، اینها کلمات مختلفی هستند که بعضیاشون فارسی استفاده میشن، بعضیاشون هم عین همون کلماتی هستند که در زبان عربی استفاده میشن. ما اینها رو گاهی در زبان فارسی یکی میگیریم: نشاط، شادی، سرور، خوشحال بودن، سر حال و سر کیف بودن. اینها کلماتی هستند که در کنار هم قرار میگیرن معمولا. اخیرا هم چند تا کلمه اضافه شده، بد نیست این کلمات هم از زبان انگلیسی معمولا ترجمه شدن، مثل پر انرژی بودن یا انرژی داشتن. از این جور کلمات هم گاهی از اوقات استفاده میشه. ما بحثمون درباره نشاط معنوی سر چیه؟ چرا از کلمه نشاط استفاده کردیم که اگر بخوایم عربی شد باز هم به دقت تلفظ بکنیم باید بگیم نشاط؟ حالا توی فارسی وقتی غلط مصطلحی رایج شد دیگه، یعنی یک تلفظی رایج شد دیگه غلط محسوب نمیشه. در زبان عربی وقتی میگن فرح، مطلق شادی رو میگن، هر نوع شادی رو. منتها در قاموس قرآن و برخی از تحقیقها اینجور آمده که فرح شادی توأم با تکبره، لذا کلمه فرح کلمه زیاد دارای بار مثبتی نیست، یه مقدار انگار بار منفی داره. سرور همون فرحه، منتها شادی برآمده از اندیشه و تفکره. وقتی کسی خوب فکر کنه به یک دلائل منطقی و معقولی عمیقا شاد بشه، مسرور شده. همون فرح ها، ولی انگار بار سنگین تری از نظر عقلانی داره. لذا گاهی از اوقات کسانی که دارای فرح هستند در قرآن کریم مذمت شدن. اینها کسانی هستند که سرخوشن، الکی خوشن، به اونها میگن که دارای فرح هستند. البته فرح کلمه ای است که استفاده خوبم ازش شده. در خطبه شریف حمام در توصیف اهل تقوا یکی از حالات متقین فرح داشتن بوده که در اثر اصابت فضل و رحمت پروردگار هست، که حالا به عنوان عوامل نشاط آور برای مؤمن بهش خواهیم رسید. ولی نشاط تفاوتش با سرور و فرح در اینه. حالا در مورد فرح و سرور هم میدونید، در مقابل فرح مثلا حزن میگذارن، در مقابل سرور هم حزن میگذارن یا غم میگذارن. اما در مقابل نشاط معمولا از کلمه کسالت استفاده میکنن. کسالت یعنی بیحالی، نشاط پس به این معنا یعنی با انرژی بودن. در کلام شریفی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رابطه بین سرور و نشاط هم خیلی زیبا توضیح داده شده که من این کلام شریف رو امشب برای شما قرائت میکنم. بذارید نشاط رو اول معناش رو دقیق تر بگیم. نشاط یعنی تو انقدر خوشحالی، انقدر سر حالی و سر کیفی که اون کاری که تو رو خوشحال میکنه خیلی با انرژی انجام میدی. اینو بهش میگن نشاط. بعضی از دوستان میپرسیدن شما در مورد نشاط میخواید صحبت بکنید، این تفاوتش با حزن و غم و مثلا اندوه معنوی چی میشه؟ مگه ما نباید اشک بریزیم؟ نه، مغایرت ندارن این دوتا با هم. آدم نشاط رو یا از سر محبت پیدا میکنه یا از سر هر نوع خوشحالی که البته با اشک ریختن و گریه کردن و غم معنوی هم جمع میشه. اتفاقا غم ما اگر غم معنوی باشه نشاطمون رو نباید از بین ببره. این یکی از علامتهاشه، باید همیشه ما رو بسیار پر انرژی و سر حال حفظ کنه. اگر کسی در خودش یه حالت معنوی دید که نشاطش رو کاست یا نشاطش رو کم کرد، معلوم میشه اون حال معنوی حال زیاد قشنگی نیست. بعضی ها ممکنه از خدا یه جوری بترسن که دیگه حال عبادت نداشته باشن، معلوم میشه اون ترس بیجاست، اون غم بیجاست. یه دفعه آدم یه جوری دچار اندوه بشه، حتی فکر کنه این اندوه معنویه که دیگه نشاطش رو برای زندگی و بندگی یعنی انرژیش رو برای فعالیت از دست بده. خب این معلوم میشه که اون ترسه یا اندوه قشنگی نیست. بودی کسی اومد مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا دید رنگش پریده و حضرت ازش پرسید چته، چه خبر؟ گفت از خدا میترسم، ترس از خدا منو اینجوری کرده. فرمود چرا از خدا میترسی؟ گناه نکن، نترس، خدا که ظالم نیست. یعنی بعضی از ترس ها رو ائمه خدا حتی از خداوند متعال هم برطرف کردن. یا برخی از اندوه ها، غم ها ناشی از اینه که آدم زیاد به کرم خدا اطمینان نداره. بعد در اثر عدم اطمینان به کرم خدا آدم اشک هم بریزه. شما فکر میکنید این قبول مطلق گریه که این حال رو ایجاد نمیکنه. لذا دیشب عرض شد که نشاط نبض روحی یک انسانه. نبض روحی یک انسان مؤمن هم هست. سرور یعنی هر نوع خوشحالی، ولی خوشحالی که موجب بشه تو انرژی پیدا کنی برای عمل، خسته نشی از کار، خسته نشی از عبادت، اون چیزی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید دائم نشاطو، یا به تعبیر دیگر در برخی از نقل‌ها دائما نشاطو، هر دو صورتش نقل شده. دائما مؤمن نشاط داره، لحظه ای نشاط رو در خودش از دست بده میگرده اون رو پیدا میکنه و دیگه کسالتی در او راه پیدا نمیکنه. ما الان در مورد چی می‌خوایم صحبت کنیم این شب‌ها؟ در مورد نشاط. آقا نشاط با شادی یکی نیست، خیلی با هم دیگه ربط دارن، ولی نشاط هر نوع شادی رو نمیگن. شادی که موجب قدرت انسان در زندگی بشه، اونی که رفت زد زیر خنده و نمیدونم قهقهه کرد اما حال زندگی کردن نداشت، حال فعالیت نداشت، اون خنده مکروهیه که حتی ممکنه مغایره با نشاط باشه، بعدش هم دلش بگیره. بله خب معلومه اسلام اونو توصیه نمی کنه. اما اون شادی که اومد مقدمه نشاط شد، یعنی شما رو سرحال وارد زندگی کرد. اون شادی در متن این نشاط هست. ما وقتی از نشاط صحبت میکنیم، بله از شادی هم صحبت میکنیم، منتها شادی که منجر به این وضعیت بشه. من به یک تعبیر ساده میتونم بگم که نشاط یعنی انرژی و شادی، هر دو رو با هم ترکیب بکنم. میخوام خیلی فارسی خودمونی صحبت بکنم. گاهی از اوقات به نشاط گفته شده قدرت در عمل، گاهی از اوقات نشاط رو تداوم در عمل، یعنی خسته نشدن، سر حال بودن، برای بندگی کردن و زندگی کردن معنا کردن. نشاط چیزی است که موجب میشه انسان، حالا دوباره نرم تبلیغ بکنم، نشاط رو بذارید فعلا رابطه سرور که یک نوع شادی متفکرانه و معقوله و بسیار عمیقه، رابطه بین سرور و نشاط رو طی این روایت شریف خدمتتون تقدیم بکنم، بعد بریم یه مقدار در مورد نشاط با هم صحبت بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید از سرور و یبسط النفس، سرور نفس انسان رو مبسوط می‌کند. مبسوط یعنی چی؟ یعنی روح انسان باز میشه. در مقابلش چیه؟ روح قبض شده، بسته شده، آقا گرفته. ما تو فارسی هم دقیقا این اصطلاح رو به کار میبریم، عین کلام عربی، انگار انسان ذاتن اینو میفهمه، به زبان ربطی نداره. میگیم گرفته ای آقا، چرا؟ یعنی قبض داری، دوچار قبض شدی. یا میگه آقا روحیمون باز شد، این یعنی نفسمان بساطت پیدا کرد، بست نفس پیدا کردیم. سرور آدم رو شاد میکنه، یعنی بست نفس به انسان میده. غم و اندوه آدم رو دوچار قبض میکنه، یعنی آدم گرفته میشه. خب حالا امیرالمؤمنین میفرماد از سرور و یبسط النفس، سرور و شادی، خصوصا اگر اون ترجمه سرور رو بگیریم، سروری که از سر تکبر نباشه بلکه از سر تفکر باشه، این سرور نفس انسان رو باز میکنه. و بعد یثیر النشاط، موجب برانگیختن نشاط در وجود انسان میشه. لذا اگر ما گاهی از اوقات نشاط و با شادی یکی میگیریم، پر بیراه نرفتیم. ولی نشاط اون شادیه که واقعا در انسان اثر عمیق بگذاره، زندگی انسان رو پر از رونق بکنه. شما گرفت، مثلا چند تا مثال بزنم، گرفتاری، بدهکاری، فردا بگو مثلا یه چکی داری برگشته، یا نمیدونم هر نوع گرفتاری، یکی سر راهت میرسه، رفیقت، بالاخره شروع میکنه میبینه تو گرفته، چند تا جوک برات تعریف میکنه، واقعا هم تو ریسه میری از خنده. خب خندت که تموم شد، حال نداری تکون بخوری، تمام اون داغه ها و بلاها و بدبختی ها دوباره میاد بالا سرت. اون شادی، شادی برآمده از شنیدن لطیفه، اونو میشه اسمشو گذاشت فرح، خیلی سطحیه، نمیشه اسمشو گذاشت سرور. لذا نشاط بهت نمیده، انگیزه برای حرکت نمیده. ولی یه نفر میاد بهت میگه که خب چیه گرفتاری؟ آره آقا من یه چکی دارم، اصلا موندم از کی بگیرم، احتمالش هم نمیدی بتونی به این بگی. یه دفعه میگه اتفاقا من دارم الان یه مدت یه ماهی دستم. آخ خدا خیرت بده، میدی؟ آره، بیا برو کارتو راه بنداز. تو که میگی 20 روزه کارم راه میفته، اینجا هم شاد میشی. این شادی یک شادی است که موجب نشاط میشه. بعد میدویی، بعد از دیوار بالا میری. حالا دیوار بالا رفتن کار دزداست معمولا، ولی ما از این جهت داریم میگیم که یعنی کار سخت رو انقدر به سرعت انجام میدی، این یعنی نشاط. وقتی که انسان شاد بشه که شادی او در زندگی او تأثیر بگذاره، با قدرت او رو وادار عمل بکنه، اینو بهش میگن نشاط. یه مثال دیگه بزنم. یه وقتی از آدم درس میخونه، چیز یاد میگیره، اما نه با نشاط. به زور در ذهن خودش فرو میکنه این مطالب رو، میخواد امتحان بده، عشق به اون دانایی نداره، ولی میگه خب من مجبورم، یا باید نتیجهش کنکور قبول بشم یا این امتحانمو خراب بکنم، مشروط میشم، ناجور میشه، آبروم میره. نشاط علمی نسبت به اون موضوع نداره. این هر چی یاد میگیره میره تو حافظه کوتاه مدت. وقتی رفت تو حافظه کوتاه مدت، به سرعت هم از حافظه کوتاه مدت خارج میشه. یه ماه بعد از امتحان احتمالاً هیچ چیش یادش نمونده باشه. یه چیزایی آره یادم مونده. ولی اگر کسی با نشاط بخونه اون درس رو، عمیقاً میره تو حافظه بلند مدتش. بعضی وقتا ما اخبار گوش میدیم، یه بارم گوش میدیم، در مورد ورزش مورد علاقمون باشه یا در مورد یه موضوعی که مورد علاقه باشه، هرگز دیگه یادمون نمیره. چرا؟ چون ما نشاط گوش کردیم. اون چیزی که خیلی مهمه نشاط، نه فرح، نه حتی سرور. البته سرور مقدمه نشاطه. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید وقتی سروری در دل انسان ایجاد شد چه اتفاقی میفته؟ نشاط انسان رو موجب میشه. اون وقت چقدر ثواب داره آدم سرور در دل دیگران ایجاد کنه. ادخال و سرور، دیدید دیگه، آدم ها رو شاد کنیم. چه شادی؟ نه شادی سطحی. در لغت بذارید یه تفاوت دیگه بین شادی و سرور هست، اونم بگم. ببخشید، فرح و سرور، ما هر دوتا رو میگیم شادی. فرح بیشتر شادی از سر شهوات و غرائز هست، اما سرور بیشتر شادی از سر تفکر و تعقل که عرض کردم، خیلی عمیق‌تره. مثلا بذارید تفاوتش رو بگم در یک مثال. در روایت داره مؤمن از خوراندن غذا به دیگران مسرور میشه، منافق از خوردن غذا مسرور میشه. منافق اگر یه غذای مفتکی گیرش بیاد میگه آخ جون یه غذای مفتی گیر اون اومد. نه اینکه حالا قطعا اون آدم منافقه ها، نه، اینا روحیه منافقان است. ممکنه طرف منافق هم نباشه، یه وقت متهم نکنیم، ولی روحیش اینجوریه. کی شاد میشه؟ یه غذای مفت چنگش گیر بیاد. اما مؤمن کی شاد میشه؟ یه دلی رو سیراب کنه. اون میخواد دلی از عزا در بیاره، این دل یه عزادار رو خوشحال میکنه. همچنین که یه دلیش سیر غذا میخوره از سفره او، شاد میشه. این شادی دوم رو بهش میگن سرور. اساساً از ادخال سرور در قلب دیگران آدم باید مسرور بشه، آدم با وجدان مسرور میشه. بعضیا اهل لطیفه و بذله‌گویی هستن، ولی واقعاً با بذله‌گویی و لطیفه‌گویی دوست دارن دلها رو شاد بکنن. بعد غم از دل دیگری برطرف میشه، این جگرش حال میاد. بعضیا لطیفه‌گو و بذله‌گو هستن، اونتا دنبال شاد کردن دلها نیستن، خودشون الکی خوشن. و حالا ممکنه بعضی هم الکی خوش نباشن، حقیقتا خوش باشن. بالاخره ما یه تفاوتهایی بین اینها باید قائل بشیم. اگر در روایات ما فرح زیاد ازش حرف زده نشده ولی بر نشاط تأکید شده، به این دلیله. اگر ما موضوع اون رو شادی های معنوی قرار ندادیم، گفتیم نشاط معنوی، چون ما اون شادی رو میخوایم که موجب انگیزه عمل، تداوم عمل و قدرت عمل بشه. خب این تا اینجا از توضیحاتی که میشد در مورد این لغت داد. حالا خدمت دوستان خودم عرض بکنم، من زیاد به مکانیک وارد نیستم، ولی شنیدم که بعضی وقتا هم قبلا پیکان داشتیم، پیکانمون اینطور میشد، میگفتن ممکنه برای ماشینای دیگه هم اتفاق بیفته. بله، برای ماشینای دیگه هم اتفاق میفته. میگن آقا این موتورش نیم سوز داره کار میکنه. حالا نیم سوز، یکی دوتا از شمعاش کار نمیکنه، یا نمیدونم چطور میشه، اون موتورش بالاخره به دلایل مختلف، حالا اطلاعات فنی کمی که داریم رو نکنیم، نیم سوز کار میکنه. بنده میخوام به شما این مطلبی رو عرض کنم. ما چرا میخوایم از نشاط معنوی صحبت بکنیم؟ از عوامل معنوی که نشاط آوره، نشاط آفرینه صحبت بکنیم. بنده یه تصوری دارم، یه ادعایی دارم، شما ببینید این ادعای بنده درسته یا نه. به این دلیل ما داریم از نشاط معنوی صحبت میکنیم. بنده تصورم این استش که اکثر آدم ها موتور وجودشون نیمسوز داره کار میکنه. همین. اینجوری نباید زندگی کرد. خیلی باید سر حال بود. خیلی باید قدرت داشت. خیلی باید با قدرت روحی زندگی کرد. گفتن یا علی ابن ابی طالب، شما در خیبر رو با قدرت بدنیت کندی؟ 100 نفر باید اون در رو بلند میکردن. فرمود نه، من با قدرت روحی این کار رو کردم. بعد در روایت داره، حالا باید اینا رو یکی یکی بهش بپردازیم بعدن. میفرماد مؤمن غالبا با قدرت جسمیش زندگی نمی کنه، با قدرت روحیش زندگی میکنه، یعنی نشاطش. نشاطی که موجب میشه 10 برابر از جسمش استفاده کنه. بعد میگفتن یا علی ابن ابی طالب، شما کم غذا میخوری. ایشون میفرمود که من کم، حتی گفتن که شما کم غذا میخوری در جنگ ها کم نیاری. خب کارم که زیاد میکنی، خوابم که نداری، لااقل غذا تو درست حسابی بخور. بعدشون یه مثالی زدن، فرمودن درختی که در بیابان هست کمتر آب میخوره، این درخت چوبش محکمتره. حالا من بخوام توضیح عرض کنم، بنده 2-3 مواد غذایی رو مثل سیر و برخی دیگه از این حالا مواد غذایی از این قبیل رو دیدم توی شمال رشد پیدا میکنه، تو جاهایی مثل همدان و جاهای دیگه‌ای که زیاد آب نیست هم رشد پیدا میکنه. بعد به طور فاحشی دیدم کشاورزها میگن که بین این دوتا تفاوت هست. اونی که مثلا در مورد سیر، سیری که در اطراف همدان تولید میشه به مراتب قیمتی تر و ارزشمندتر از سیری است که در شمال تولید میشه. پرسیدم چرا، میگن اونجا آب زیاده. حالا غرض اون فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام، به یک گیاهی کمتر آب میرسه انگار مرغوب تره. حالا درباره همه چی نمیشه اینجوری گفتا، ولی یه جاهایی این حرف حضرت لابد مصداق داره، قطعا که فرمایش حضرت هم دقیقه دیگه. حالا توضیحی که بنده میخواستم برای فرمایش حضرت بدم چیه؟ چرا حضرت کمتر غذا میخوردن؟ چون اگر کمتر غذا بخورن قدرت روحیشون بالاتره. و جای دیگه هم که ما دیدیم مؤمن اکثرا با نیت و قدرت روحیش زندگی میکنه. ما چه انتظاری از ایمانمون داریم؟ ببینید دوستان من، یه وضع بدی که تو جامعه ما پدید اومده اینه. من حاضرم یه کاغذ بدم خدمت شما و شما صدها کاغذ به دوستانتون بدید، توی کلاسی میرید، معلم هستید، سر کار میرید با رفقا، توی خانه با مهمانی کاغذ پخش کنید، منم کاغذ بین شما پخش کنم، همین سوالی که من به شما میکنم از شما میپرسم، شما از دوستانتون بپرسید ببینید چی جواب میدن. بگم که یه آدم مؤمن چه ویژگی هایی داره، هر چی به ذهنت میرسه بگو، بنویس 2-3 کلمه، هر چی به ذهنت رسید، ولی به سرعت، یعنی قبلش از به مردم بگو یه سوال میکنم، به سرعت 2-3 کلمه جواب بنویس. من امتحان کردم یه جاهایی، گفتم وقتی میگید یه آدم مؤمن اولین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه چیه؟ بنویس. تقریبا هیچ وقت من ندیدم کسی جواب بده آدم با نشاطیه. آدم مؤمن رو میگن چی؟ آزارش به کسی نمیرسه. آدم مؤمن رو میگن چی؟ نماز میخونه، با ادبه، بسیاری از ویژگی ها. ولی اصلا آخه نوعاً به ذهنها خطور نمی کنه. ببین کسی که مؤمن بود یعنی با نشاطه، یعنی دارای قدرت روحی است، یعنی با انگیزه بالا زندگی و بندگی می کند، یعنی از کسالت به دور است، یعنی بسیار انسان با انرژی است. خب آدم با انرژی کمتر مریض میشه، آدم با انرژی فهمش خوب کار میکنه، آدم با انرژی از تمام استعدادهای خودش استفاده خواهد کرد. بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر، اینا همش حرفای درستیه. نشسته بودیم با دوستان خاطرات حاجی حق‌شناس رو مرور میکردیم. خب دوستان خاطرات بیشتری داشتن، میگفتن. بنده البته خیلی کم متاسفانه خاطره دارم از ایشون، خیلی کم خدمتشون رسیدم. یا همطور در مورد آقای بهاءالدینی یا در مورد آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه اجمعین. نه خیر، امیرالمومنین علی علیه السلام در توصیف اهل تقوا فرمودن دائما نشاط و بعیدن کسل، و کسالت از او دوره. ببینید، نه اینکه کسالت نداره، او کجا و کسالت کجا. بعیدن کسلو یعنی این، یعنی او کسل بشه چه حرفی میزنه؟ او یه گله انرژیه. این علامت مؤمنه، این علامت آدم با تقواست. قدیما بهش میگفتن نستوه، میگفتن اوایل انقلاب کسی رو میخواستن مثلا توصیفش کنن، میگفتن مبارز نستوه، یعنی این به سطوح نمیاد، خسته نمیشه. بنده یه بار رفته بودم عسلویه، سالها قبل، تازه فازهاش داشت راه میافتاد، دو سه تا فاز بیشتر راه نیفتاده بود. خب فضای خیلی سختی بود برای کار کردن و از دو سه تا کشور دیگه، خصوصا کره و فرانسه، کارمند اونجا زیاد بودن. ما بعد از اینکه سخنرانیمون رو در جمع مهندسین کردیم، یه مدتی گشتیم اونجا و نشون دادن و آشنا شدیم، و دیگه حالا شبم شد و دیگه همه مهندسین هم جمع شدن، نوعاً هم مهندسین میرفتن، کسانی که واردند، و دیگه تکنسیان هم حتی کم بود که اونجا کارهای خاصی انجام میدادن و به علم و فناوری نیاز داشت. بعد از اینکه ما صحبت کردیم، من در مورد همین نشاط صحبت کردم و اینکه مؤمن کسل نیست. خب طبیعتاً میدونید کسی ما رو نشناسه به طور خاص میگه که این یه آخونده، الان هم این آجاقا میخواد در مورد نماز و عبادت و اینا صحبت کنه، دیگه چی حرف دیگه ای داره مگه بزن. ما هم اونجا این روایت رو، من یادم همین روایت رو خوندم، من کسل فی امر دنیاه و فهو فی امر آخرتهی اکسل. کسی که در زندگی دنیایی خودش کسالت داشته باشه، در امور آخرتی خودش کسالتش بیشتره. یعنی کسی حال نداشته باشه کار بکنه، حال نداره نماز بخونه، بیشتر حال نداره نماز بخونه. همینجوری صحبت ها رو کرد. مسئول اون مجموعه اون زمان منو کشید کنار، گفت آقا واقعا برای من عجیب بود این بحثی که شما کردید، اولا خیلی متناسب با فضای ماست، ثانیا اصلا من تعجب کردم شما تو دین این حرفا دارید. یعنی سر و صورت و ظاهر مذهبی هم نداشت، خارج از کشورم درس خونده بود و بالاخره یه آقای دکتری بود در رشته و فن خودش وارد، ولی خب ادعای دین فهمی هم نداشت و مطالعات دینی زیادی هم نداشت. اولا به شدت خوشحال شده بود که یک طلبه این حرفا میزنه، ثانیا اون روایته براش خیلی خوشحال کننده بود. میگفت من واقعا فکر نمیکردم شما به عنوان یه طلبه یا عالم دینی بخوای دعوت به چیز دیگه هم بکنی. بعد میگفتش که من از گروه های مختلفی که آمدن توی اینجا کار کردن، با ایرانی ها معاشرت داشتن، ازشون پرسیدم این جواب رو به من دادن، نظرشون نسبت به ایرانی ها چی؟ ایشون میگفت مسئول اصلویه در یه مقطع زمانی، شاید این حرف فقط مال اون زمان باشه، من نمیدونم، میگفتن که من پرسیدم نظرتون نسبت به ایرانی ها چیه؟ میگفت اینا بدون اینکه زبون همدیگر رو بفهمن یا با همدیگه مشورتی کرده باشن در زمانهای مختلف به ما میگفتن که ایرانی ها خیلی آدم های باهوشی هستن، خیلی آدم های با احساسی هستن، اما تنبلن. میگفت هر کی میاد با ما کار میکنی در مورد ما میگه. بعد ایشون توضیح میداد، میگفت یک کره‌ای وقتی میخواد بره بالای داربست‌های خیلی بلند اونجا، صبح یه کمی هم کمتر آب میخوره، مجبور نشه بره مثلا تجدید وضو بکنه به تعبیر ما، یک به اصطلاح چیزی هم ساندویچی هم میبنده میذاره کمرش که اگه گشنش شد اونو میل کنه. ما ایرانی ها که صبح باید صبحونه چایی حتما دو سه تا چایی میخوریم، چایی هم که میدونی یکی دو ساعت بعد باید گزارش تحویل بدی، میره بالا ساعت 10 میاد پایین برای اینکه چاشت بخوره و بالاخره تجدید وضوئی به تعبیر ما، بعد ظهر دوباره برگرده. میگفت تا وقتی که اون خسته بشه از اون بالا بیاد، ایرانی ها 3 بار اومدن پایین رفتن، هر دفعه هم حدود نیم ساعت طول میکشه، بعد زودتر از همه هم تازه میخوام برن استراحت بکنن. ایشون کنار دریا داشتیم قدم میزدیم، اصلویه میدونید دیگه کنار خلیج فارسه، به بنده میفرمودن که من ساعت 5-6 بعد از ظهر میبینم خانواده های این مهندسین اومدن لب دریا دارن با هم قدم میزنن، بهشون میگم شوهراتون کجا؟ میگه اون خسته بود، گرفته بود، خوابیده بود، من دیگه بقیهش رو به عهده نمیگیرم. ما این طرز زندگی کردن نیست. من به زندگی هم کاری نداشته باشم، میگم طرز بندگی کردن نیست. یه جوری دیگه باید فکر کرد، یه جوری دیگه باید زندگی کرد. اصلا گاهی از اوقات انقدر بنده بازم تصورم اینه ها، شما ممکنه نظر منو اصلاح کنیم، اینه آقا تو بین 4 تا تنبل گرفتار اومدی، فکر کردی نشاط خیلی مهمه، همه ما ماشاءالله توپیم میخوریم یه لپ، تو رو چی داری میگی؟ ممکنه شما این حرف رو به من بزنی، اشتباه منو برطرف بکنی، ولی بنده نوعا اشتباهی که دارم حالا یا تصوری که دارم درسته این استش که مردم ما زیاد به نشاط بها نمیدن. نشاط از کجا به دست میاد رو هم باید رفت گشت پیدا کرد، ولی نشاط رو علامت ایمان و تقوا نمیدونن، اصلا انتظار ندارن از خودشون اینقدر با نشاط باشن، انتظار ندارن اینقدر انرژیک باشن، اینقدر اکتیو و فعال باشن. متاسفانه بنده هر موقع از این حرفا میخوام بزنم کلی فارسی رو پاس نمیدارم و مجبور میشم از کلمات دیگه استفاده بکنم، اینم خودش بده ها، علامت اینه که ما از اینجور کلمات تو فرهنگمون کم داریم، مجبور میشیم کلمات اون طرفی استفاده بکنیم. نشاط خیلی اهمیت داره، چجوری باید به دست بیاد؟ خوبی نداریم این راهشو پیدا میکنیم، فعلا انتظار از خودمون داشته باشیم، حال نداره بلند شه، حال نداره بره سر کار، حال نداره کار بکنه، حال نداره بنشینه، حال نداره ورزش کنه، حال نداره بخوابه، حال نداره چی کار داره میکنه، پس حال هیچی رو نداره. به خدا قسم جسم انسان فرسوده میشه در اثر نداشتن نشاط. شما یه مدتی تمرین بکنید سحرخیزی رو، الان که ایام ماه مبارک رمضان، بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه بدید، ببینید چقدر نشاطتون بیشتر میشه. ما میریم به جوانا میگیم آقا سحرخیز باشید تا با نشاط تر باشید، جواب نمیده. این برانگیختن انگیزه جواب نمیده. چرا؟ میگه نشاط میخوام برای چی؟ نشاط کیلو چند؟ نشاط چه ضرورتی داره؟ من باید یک مثالی بزنم، خب بحثمونم داره طول میکشه، چیکار کنم؟ مثال بزنم یا نزنم؟ فردا شب اون مثال رو میزنم که نشاط آثارش در فکر انسان، نشاط آثارش در اندیشه انسان چیه و چگونه است؟ تو رو خدا دیگه من از شما تقاضایی نکنم، از خدا تقاضا میکنم، خدایا به حق این ماه مبارک رمضانت به حق بندگان خوب و با تقوای خودت، به حق تقوایی که نتیجه ماه مبارک رمضان بناست باشه به فرموده شما. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این علامت تقوا که نشاط است در دلهای ما قرار بده. راه دبشم برای شما بگم، خدایا سرور موجب نشاط میشه، قلب ما رو مسرور کن. یه خبر خوبی به ما عنایت بفرما. پیامبر اکرم صبح بلند میشدن از اصحابشون میپرسیدن هل من مبشرات، آیا کسی بشارتی چیزی داره بده؟ منظورشون این بود کسی خواب خوبی دیده تعریف کنه حال کنی. خواب خوب بشارت دیگه، خواب خوب مؤمن میبینه بشارت. بعضی ها خواب خوب میبینن بازم خمیازه میکشن. آره دیشب یه خواب دیدیم، آه بابا خوابم میبینی خمیازه میکشی، تو چجوری باید بیدارت کنن، چجوری باید انرژی بهت بدن؟ حالا باید در مورد احکام خمیازه هم بعدا با هم صحبت کنیم. میدونید که خمیازه اپیدمی، یعنی واگیر داره، بی‌نشاطی اینجوریه. نشاط هم داشته باشی انشالله به اطرافیانت نشاط میدی. خدا در ما نشاط قرار بده. خب آقا شما داری از نشاط صحبت میکنی، آخرش میخوای روزه بخونی. آخ نشاط به درد روزه میخوره. آخ انرژی داشته باشه آدم، غم نداشته باشه آدم، آخ این آدم به درد روزه میخوره. چرا؟ خلاصش اینه، نشاط داشته باشی یعنی غمی دلتو آزرده نکرده، خاطرت آزرده نیست، دلت جایی درگیر نیست. آفرین. غم خودتو نخور تا وقتی بهت غم اهل بیتو دادن قشنگ نوش جان کنی. کسی که درگیر مصیبت‌های خودشه برای مصیبت‌های ابا عبدالله الحسین نمیتونه گریه کنه. بله او ممکنه متوسل بشه به اهل بیت گریه کنه، ولی برای روزه گریه نمی کنه. روزه با توسل فرقش چیه؟ توسل اینه که آیان من به من عنایت کنید. اما روزه چیه؟ به من هم عنایت نکردی حسین، فدای عشق چشم بچه های تو بیابونه های اطراف کربلا. خدا شاهده دل بی غم میخواد که غم اهل بیت درش راه پیدا بکنه و وارد بشه. حضرت امام قصه چیزی رو میخورد؟ امام قصه چیزی نداشت، هیچی نمیخواست، همه رو شسته بود گشود کنار، پاک پاک، دل آماده. حالا این دل رو اختصاص داده به مصیبت اهل بیت. تا پیش امام میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، مثل کودکی که در فراق بزرگتر خودش اشک میریزه ها، مثل ابر بهار گریه میکرد. دل بی غم میخواد روزه. الهی فدای دلهایی که یه قصه دارن، اونم اینه که زینب تو بیابون با این بچه ها باید چی کار کنه، چجوری باید از دخترهای حسین حراست بکنه، چجوری باید از این کوچولوها حمایت بکنه، خودش رو سپر تازیانه های چند تا از بچه ها قرار بده که بچه ها تازیانه نخورن. وقتی بچه ها میگن عمه جان زینب دشمن ما رو تازیانه زد، چی جوابشون رو باید بده؟ میدونید یه بچه گله کرد زود باید آرامش کنی، زود باید امید بهش بدی، باید بهش بگی میزنمش هر کی تو رو زد، یا دیگه نمیذارم بزندت، یا میریم خونه الان عزیزم، یه چیزی باید بگی، آنن بچه باید امیدوار بشه. اما تو مقاتل نوشتن زینب کبرا یه جواب میداد، میفرمود اما تو که مثلوک، اما یه تو هم مثل تو عزیز دلم. انتظار نداشته باش از ای خدا، میشه دلهای ما رو خالی کنی از همه غمهای عالم؟ ما فقط دلمون وقف غم زینب بشه تو این عالم و بس. الا لعنت الله
بیان معنوی نقطه آی آر.